بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 68 صفحه 7 ثم این الظاهر من المشرک هو الذی اثبت للواجب شریکاً فهو غیر الواحد. بحث در آیه 28 سوره توبه که ما هشتمین آیه قرارش دادیم داشتیم، که آیه این چنین بود: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حکم شد که در این آیه حکم شده که مشرکین نجسند و بعد از این سال که سال نهم هجرت نباید وارد مسجد بشند، نباید نزدیک مسجد بشند، که ما این رو کنایه قرار دادیم از ورود در مسجد، گفتیم نباید وارد در مسجد بشند، که بعدا در مورد این مسئله صحبت بیشتر خواهیم کرد. بحث ما در نجاست مشرکین بود که بیان کردیم از آیه صریحا نجاست اینها استفاده میشه. الان میخوام بحث کنیم که مشرک کیست؟ آیا مشرک فقط همون غیر موحدین هستند، یهود و نصارا که جز موحدین به حساب میان اونها رو مشرک حساب نمی کنیم، اهل کتاب مشرک نیستن، اونها اجازه ورود در مسجد دارن، یا یعنی اینکه مشرک شامل اونها میشه؟ ابتدا می فرمند که مراد از مشرک کسانی هستن که برای خدا شریک قائلند و موحد نیستن، بنابراین اهل کتاب رو نمیشه داخل در مشرکین قرار بدیم و بر اونها حکم کنیم که نجسند و حق ورود در مسجد ندارن. حکم نجاست اونها ممکن نیست، یعنی از این آیه استفاده نمیشه. بعد تأیید میکنن که اهل کتاب هم مشرکند، شاهدا بر مدعا میارن که قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. خب این الان این قسمت شرک یهود و شرک نصارى رو افاده نمی کنه، تصریح به شرکشون نمی کنه، میگه اینا گفتن خدا پسر داره، نگفتن پسرش خداست، پسر رو شریک قرار ندادند، فقط مدعی شدن که خدا پسر داره. این باطله ولی شرک نیست، شاید در حد کفر باشه ولی شرک به حساب نمیاد. شرک در صورتیست که این پسر رو شریک خدا قرار بده. ولی زیل آیه داره سبحانه او اما یشتکون، این تعبیر رو داره و این تعبیر هم زیل همین آیه است، یعنی می فهماند که اینها دارن شرک می برزن که عزیر رو پسر خدا بدونن، چه مسیح رو پسر خدا بدونن، در هر صورت خودش شرکه. پس خداوند در زیل آیه فهمونده که اینها مشرکن و وقتی که مشرکن داخل در این آیه میشه، داخل در آیه مورد بحث می شود که انما المشرکون نجس، یعنی حتی اهل کتاب هم. خب پس در اینجا دو مطلب گفته شده، که اینکه مشرک رو اختصاص بدیم به کسانی که در خدا، در خالقیت و ربوبیت برای خدا شریک قائلن، دوم اینکه نه اهل کتاب رو هم داخل کنیم به دلیل همین آیه که عرض کردیم. کتاب ما داره سبحانه هو اما یشتکون، کتاب شما تعال اما یشتکون، بعد آیه رو میباشه. نه این آیه که الان خوندیم آیه 30 و 31 کتاب است. آیه 31 رو ببینید، سبحانه او داره. خب کتاب ما است، کتاب شما باید اصلاح بشه. صفحه 68 این سطر 7 ثم این نظاهر من المشرک که در آیه آمده هو الذي اثبت للواجب شریکه فهو غیر الموحد. مشرک با موحد فرق میکنه. این یه مقدمه. و کتابی موحد است، دو مقدمه. نتیجه این است پس کتابی مشرک نیست. البته بعضی از کتابی ها هستند که موحد نیستند، اونها قالب چند خدا هستند. لذا ایشون وقتی میخواد کتابی رو خارج کنه میگه فلا یدخل الموحد الکتابی. حکم اختصاص، حکم عام قرار نمیده نسبت به همه کتابی ها، بلکه میفرماید موحد کتابی داخل میشه. بعد میفرماید نه، کتابی مطلقا ممکنه داخل در مشرک قرار داده بشه به اعتبار این آیه. و یحتمل ان یجعل الجمیع مشرکن، همه مشرک باشن، چه مشرکین چه کتابی ها. به قوله تعالی عزیر ابن الله آیه داره و قالت الیهود عزیر ابن الله. این که قالت الیهود تو نسخه ما نیست، نسخه شما هست؟ نداره. البته قالت الیهودش نقل نشده، ولی قالت الیهود صدر آیه داره. قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. هر شده بله این کتابشون قالت النصارى نداره، فقط داره المسیح ابن الله. خب بله، یعنی واقعش هم کتاب شما در اینجا زاین دقیق تره. یا باید قالت از هر دو هست بشه یا باید در هر دو بیاد. مال ما یکی آورده یکی نیورده، مال شما هر دو رو هست کرده، باز کار شما کتاب شما دقیق تره. خب از کردم این دوتا دلالت نمی کنن بر کفر بشرک یهود و شرک نصارا، چون اینا معتقد به خدا بودن عزیر و نصار مسیح نشدن، بلکه قائل به ابن بودن شدن. قائل به ابن بودن که شرک نمیانه، ولی خداوند آیه رو ادامه میده تا آخر آیه 31 توبه میفرماید سبحانه و اما یشرکون. این تعبیر به یشرکون در اینجا نشون میده که اینها مشرکن، پس با داخل در مشرکی بشن که در همین آیه مورد بحث ما آمده. فقط استدل به، یعنی به همین قول خدا استدلال کرده بر شرک کل ایزن، یعنی همونطور که ما استدلال کردیم ایزن صاحب کشاف هم استدلال کرده فی غیر حاضر موسی، در جای دیگه استدلال کرده به مشرک بودن اهل کتاب. اگه اهل کتاب مشرک به حساب بیان دیگه به حکم همین آیه که ما داریم درش بحث میکنیم نجس به حساب و قرار داده میشه. و یا استفاده من الآیه احکامون، احکامی از آیه استفاده میشه. اولین حکم اینه که مشرکین نجسن و این از طریق آیه به دست میاد، آیه حکم کرده به نجست اینها. خب اگر نجس باشن مثل هر نجس دیگری ملاقی خودشون رو نجس میکنن، به شرطی که با رطوبت ملاقی کنند، با رطوبت ملاقات کنند. هر نجس اینطوره که ملاقی خودش رو نجس میکنن، به شرطی که یا خود نجس رطوبت داشته باشد یا اون ملاقی رطوبت داشته باشه. این مشرکین هم همین حکم داره، اگر خودشون رطوبت داشته باشن یا کسی که با اینها ملاقات چیزی که با اینها ملاقات میکنه رطوبت داشته باشه نجس میشه. از هم خودشون نجسن هم ملاقیشون با رطوبت نجسن. بعد این سوال پیش میاد که خداوند در آیه دیگری فرموده، در آیه 5 سوره مائده فرموده تعامهم حلال لکم، تمام اهل کتاب بر شما حلاله یا تمام مشرکین بر شما حلاله. خب اگر نجس باشه که حلال نیست، به طور مطلق میفرماید حلاله، نمیفرماید اگر پاک بود حلاله و اگر نجس بود حرامه، بلکه به طور مطلق میفرماید حلاله. از اینجا نتیجه میگیریم که حالا خود مشرکون نجس باشن ملاقیشون نجس نیست، بلا تعامو که اینها درست میکنن ملاقی با این هاست. جواب میدن که مراد از تعام حبوباته که همه خشکند. حتی بعضی از نویسندگان لغت تا تعار رو در کلام عرب به معنی گندم گرفتند و به روایتی که سا ان من تعام او سا ان من شعیر استدلال کردند. تعام شامل شعیر نشده، تعام رو عبارت از گندم گرفتن و سر شعیر آوردن. بالاخره تعام هم هلو لکم به معنای اون غذای با رطوبتی که اونها میسازن و درست میکنن نیست، بلکه به منزله حبوبات یا بفرمایید مختص به گندمه. اینم که دیگه نجس نیست، یعنی خشکه، پس خوش میدنن. اگر هم یه وقتی تر باشه چون ما خبر نداریم برمون پاک، ولی غذایی که تر باشه و معلومه که با دست و بدن تماس داشته، خب اینو نمیشه گفت پاکه. اگه مال مشکون باشه نمیشه گفت پاکه. پس تعامهم هلو لکم منافاتی با برداشتی که ما از این آیه مورد بحث داریم نداره. یه توجیه دیگه هم شده، تعامهم هلو لهم یعنی از باب تعام بودن برای شما حلاله، ولی اگر ملاقات با نجس کرد از باب ملاقات حرام میشه. آیه نمیخواد ملاقات رو مطرح کنه، اصلا ناظر به ملاقات نیست. میگه تعام و اینها به عنوان این که تعام اینهاست به حیث تعام بودن حلاله. یعنی فکر نکنید که حالا تعام رو چون تعام اینهاست حرامه، بلکه بر شما حلاله. من یا اتفاقی افتاده حرام میشه، تعام ها همشون اونه که خود مسلمین هم درست میکنن حلالن، مگر اینکه اتفاق بیفته مثلا یه قطره خون توش بیفته، قطره شراب توش بیفته، خب میشه حرام دیگه. این اختصاص به مثلا مربوط به کفار نیست. کفار هم طعامشون به عنوان این که طعامه بر شما حلاله، ولی به عنوان که ملاقات با بدنشون میکنه بر شما حرام نیست، حلال نیست، حرام. پس دو جور توجیه کردیم، یکی طعامهم هلن لکم رو گفتیم یعنی حبوباتی که از ناهی اونها به شما میرسه برای شما حلاله، دوم این که طعامهم طعامشون به عنوان این که طعامشونه از حیث این که طعامشونه بر شما حلاله، از جهت دیگه ممکنه حرام باشه. پس آیه به این دو توجیهی که توضیحی که داده شد منافاتی با آیه مورد بحث ما نداره. آیه طعامهم هل لهم با آیه انما المشرکون نجس منافاتی نداره. آیه استفاده من آیه احکام منها از جمله اون احکامی که مشرک نجس است و یتفرد علیه یعنی بر نجس بودن مشرک، زمیر علیه به کون برمیگرده، در این که مشرک نجس است متفرد میشود نجاست ما باشره، اما به شرطی که ما باشره یعنی اون که این مشرک باش مباشرت کرده من المایات باشه، اگر از جامدات باشه و خوش باشه اشکال نداره. کمایین جس سایر و لحشوب ملاقات نجاست رسمن، این اختصاص به مشرک نداره. هر شیئی وقتی که با نجاست ملاقات کند و تر باشد نجس میشه. مشتک هم همینطور اگه باش ملاقات کردیم و او تر بود یا ما تر بودیم نجس میشه. فقوله تعالی بنابراین وقتی از این آیه مورد بحث استفاده میشود که مشتک نجس است، باید قول خداوند متعال رو که فرموده تعامهم هل لکم توضیح کنیم. یکی از توضیحات اینه که میگیم یراد و به هل حبوب کما برد به هل روایه، که روایت هم اشاره کردن و یحتمل جواب دومه، یحتمل که مراد از هلیت طعام، در توجیه اول گفتیم مراد از طعام حبوبه، در توجیه دوم میگیم مراد از هلیت طعام، کار به خود طعام نداریم، مراد از هلیت طعام این است که طعام اونا حلال است من حیث انه طعام هم، یعنی لا یسیر و طعام هم به مجرد انه طعام هم حرام هست، به صرف این که اسناد به اونها داده میشه حرام نمیشه. بل انما یحرم من ها، یعنی از این طعام ما نجسه به ملاقات نجس، اگر حادثه برش پیش آمد که نجسش کند میشه نجس و حرام. و الا خودش رو ملاحظه کنید، عنوان طعام بر اون باره طعام اونها هم از اسناد به اونها داده میشه، این هیچون باعث حرمت نمیشه. و من ها کون الکو، بله فتعمل هم داریم، من نمیخونم اصلا فتعمل رو، فتعمل فی هم قبلا داشتیم، من گاهی نمیخونم گاهی هم اگه بخونم بیان نمیخونم.
مثلا ما چون میدیم تعامل ما این میشه هم حرام گوشته مثلا بعد از اینکه ما قائل به حرام بودن اونها اینا
تمام همین بازم بازم جواب داده میشه دیگه. شما این فهمت تعامشون نجسل اینه از حرام گوش استفاده کردن، بازم اینها حیث تعامیت نداره، یه حیث اضافه داره، از اون جهت داره حرام میشه. یه وقت حیث ملاقات پیدا میکنه حرام میشه، یه وقت یه حیث اضافه داره از گوش خوب سره استفاده میکنه، خب بازم حرامه. اگر تعام باشد صرف تعام بودن اونها و صرف اسناد تعام به اونها باعث حرمت نمیشه، مگر برد کردم عامل دیگه پیش بیاد، حالا عامل دیگه ملاقات باشه یا به فرمان شما نجس آلودن بودن این تمام باشه، اون دیگه عامل دیگه هست.
ملاقات
نه، چون ملاقات مورد بحث ما بود، ملاقات رو گفت ولی اختصاص ملاقات نداره، غیر ملاقات هم باشه تعمل. خب اگه شاید اشاره بین تعمل ما نمیدیم اشاره بشی داره، به همین جهت هم من مورد بحثش نمیشم، چون نمیدونی مرحوم مرزو چی اراده کرده یه نشته فتر هم داره. ما اگه یه چیزی به ذهن خودمون برسه حرف خودمون داریم میزنیم، نظر ایشون که نمیگیم، حرف خودمون هم ممکنه بگید همین. بله تعمل که این مطلب توسعه دارد، صرف ملاقات باعث نجاست تعام اونها نمی شود، شاید عوامل دیگر هم باعث نجاست تعامشون بشه. شما دارید با تعمل توسعه میدید، ممکنه منظور ایشون از تعمل همین باشه، ممکنه چیزی باشه.
احتمال
معنی بودی احتمال شد اصلا نباشه، یعنی همون انسال
در
معنی
اول میشه،
همون معنی
اول
مثلا خوبی که مدرمان از گفته نه از کردم. خب اگه اینطور بشیم ما داریم جواب میدیم، این جواب دوم باطل نمی کنیم، با بیان شما جواب دوم باطل نمی شه. یک چیزی کنار ملاقات گذاشته میشه، یعنی یه عاملی اضافه بر ملاقات جز عوامل حساب میاد، یعنی گفتیم که تعامشون به حیث تعام بودن حلاله، مگر عوامل دیگه باشه. عوامل دیگه رو خود ایشون ذکر کرد، یعنی ملاقات شما ذکر کردید، یعنی مثلا پس این حرام بودن گوشت مثلا خوکی که اونها استفاده میکنن یا امثال زمین. اگه اینطوری بگیریم دیگه جواب نمو رد نمیشه، فقط وقتی داریم استثناء میکنیم استثناء رو شما داریم توسعه میکنیم، توسعه استثناء غیر از اینکه جواب رد بشه. ایشون گفت تعامشون حلال است الا در هنگام ملاقات، شما میفهمید و الا در حالی که از گوش خوک استفاده بشه و امثال زالی، یعنی شما دارید این استثناء رو توسعه میدید ولی اصل جواب باطل نمی کنید. و من ها کون الکفار مکلفین به خروج، از جمله احکامی که از این آیه استفاده میشه اینه که مکلفین، که کفار مکلف به فروع، این مسئله مورد بحث شده که آیا کفار فقط به اصول اعتقادی مکلفند و چون اصول اعتقادی رو قبول نکردن پس به فروع مکلف نیستن، یا این که نه هم به اصول اعتقادی مکلفند هم به فروع مکلفند، هم موظفند که عقیده شون رو درست کنن و هم موظفند که اعمالی مثل اعمال مسلمین انجام بدن. ایشون میفهمد از آیه استفاده میشه که کفار مکلف به فروع، مثلا تکلیفشون اختصاص به اعتقادات نداره، اگر اعتقاد درستی نداشتن نسبت به نادرست بودن اعتقاد مؤاخذه میشن، اعمال هم که انجام نمیدن اونم مؤاخذه جدا داره. میفهمد از آیه این مطلب استفاده میشه زیرا که آیه داره نهیشون میکنه، میگه فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، داره نهی میکنه، معلوم میشه اینا متعلق نه قرار میگیره، پس حکم تکلیفی هم پیدا میکنه، علاوه بر اعتقاد به فروع هم مشلف میشه. حالا یقرب المسجد الحرام دو تا معنا ازش استفاده میشه، یکی این که اونا حق ندارن نزدیک بشن که این معنا صریحه، یکی این که شما باید مانع بشید، شما هم نباید راشون بدید، اونا حق ندارن نزدیک بشن و وارد بشن، شما هم حق ندارن راه بدید اونا را. صریحش اینه که اونها نباید وارد بشن، پس نهی اونها تعلق گرفته، البته به ما هم یه امری تعلق میگیره که مانعشون بشید، ولی منافات نداره که به خود اونها نهی تعلق گرفته باشه، ولی وقتی نهی به اونها تعلق گرفت پس اونها مکلف به فروع میشن همونطور که مکلف به اصولن. و منها کن و کفار مکلفین به فروع، و منها عدم و جواز دخوله فی المسجد الحرام صریحه. از آیه چی استفاده میشه؟ آیا استفاده می شود که دخول اونها در مسجد حرام است، یا استفاده میشه که حج عمره شون باطله؟ این فرمات که دخولشون در مسجد حرامه. وقتی دخولشون در مسجد حرام بود، حج و عمرهشون هم جدا باطل میشه. ما از آیه حرمت دخول در مسجد رو میفهمیم. درسته که آیه داره لا تقربو لا یقربو، یعنی نزدیک نشند، ولی معنیش این نیست که نزدیک نشند، معنیش اینه که نزدیک نشند و به طریق اولا داخل نشند. خدا برای مبالغه فرموده نزدیک نشند، ولی قصد و قرض اصلی نیست که داخل نشند. نزدیک شدن به مسجد الحرام حرام نیست، داخل شدن در مسجد الحرام براشون حرام. پس دخول در مسجد به اینها حرام حساب شده، نه این که خواسته کنایه بیاره که حجشون و عمرشون باطله. بله خب اگر نشونن وارد مسجد الحرام بشن، حج عمرشون باطله، چون حج عمره دیگه انجام نمیدن. طواف که نمیتونه بکنه چون ورودش در مسجد الحرام، نماز طواف نمیتونه بخونه. همین اگر صفا و مروه رو جز مسجد دیگه، سعی صفا و مروه رو نمیتونه بکنه. پس حج عمره نه حج میتونه انجام بده نه عمره، روشنه. ولی دخولش در مسجد هم حرامه. ابو حنیفه گفته این آیه کنایه از این است که حج و عمره این کفر مشرکین صحیح نیست، ولی دخولشون در مسجد اشکالی نداره. دلیلش هم اینه که خداوند فقط مسجد الحرام را کرده، در حالی که اگر اینها ممنوع از مسجد بودن، از سایر مساجد هم باید ممنوع می بودن، ولی می بینیم از سایر مساجد ممنوع نشدن. می فهمیم که دخول در مسجد به ما اینکه دخول در مسجد ایراد نداره، بنابراین دخول در مسجد الحرام به خاطر مسجد الحرام بودن مشکل نیست، دخول در مسجد الحرام به خاطر اینکه حج و عمره باطله مشکله. ایشون اینطور استدلال کرد. مرحوم محقق می فهمن که صریح آیه است که داخل در مسجد الحرام نشد. حالا حجشون باطله یه مطلب دیگه است، ولی صریح داره که در مسجد داخل نشد. شما می فهمید چون بقیه مسجد رو من نکرده رزق نکرده، پس مسجد الحرام داخل شدن اشکال نداره. این چه استدلالیه؟ شاید این امتیازی برای مسجد الحرامی که تو اون نمیتونه براشون، تو بقیه اشکال نداره براشون. شاید اینطوری باشه، اگر چه ما بقیه رو اجازه نمیدیم، ولی حالا شاید اینطور باشه که اونها در بقیه حق ورود دارن، در مسجد الحرام حق ورود ندارن. صرف این که خداوند در سایر مساجد منعشون نکرده و از این آیه من در نمیاد، دلیل نمیشه که ممنوع از مسجد الحرام نباشن. شاید مسجد الحرام یه امتیازی داره که به خاطر اون امتیاز گفته شده که مشرکین توش داخل نشن، علاوه بر این که حج و عمرهشون هم باطل. صرف این که حج و عمره از اینها صحیح نیست، از این آیه استفاده نکنید. از این آیه استفاده کنید که دخول در مسجد الحرام به بقیه مسجد هم کار نداریم، دخول در مسجد الحرام با جایز نیست. خب اگه دخول در مسجد الحرام جایز نبود، به تبع حج و عمره باطل. اینطوری استفاده کنید، نگید فقط آیه میخواد ثابت کند که حج عمره ندارن، که مشرکین حج عمره ندارن، ولی دخولشون در مسجد حرام نیست. اینطوری استفاده نکنید. آیه داره صریح میگه دخول در مسجد حرام حرامه و جایز نیست. شما دارید خلاف صریح آیه فتوا میگید، به خاطر اینکه معنای کنایه رو تایید کنید صریح آیه رو رها میکنید، در حالی که میتوانید صریح آیه رو اراده کنید معنای کنایه رو قبول کنید. هر دو با هم، چون کنایه که مثل مجاز نیست که با حقیقت هم نشه، کنایه با حقیقت هم جمع میشه. هم میتونید معنی کنایه رو اراده کنید، هم معنی تقلید. وقتی میگین زیدان کسی رو رماد، یعنی هم ممکنه واقعا هم کثیفی باشه، هر چی خاکستر درست میشه بیرون نگه، هم آدم جوادی باشه، کنایه از جواد دیگه، ولی معنی حقیقتش هم ممکنه مراد باشه، یعنی واقعا تو خونش پر خاکستر باشه. کنایه از پخت و پزه و پخت و پز کنایه از جوده کرمه. این جمله رو ما کنایه از جوده کرم میگیریم، در این حال معنی حقیقتش هم اراده میکنه. فقط در مجازه که نمیشه کنار مجاز حقیقت اراده کرد، در کنار کنایه که میشه حقیقت اراده کرد. در اینجا هم همین رو بگید، بگید که صریح آیه این است که داخل در مسجد الحرام نشند، و کنایه از این است که حج و عمره انجام ندن. و منها عدم و جواز دخوله فی المسجد الحرام صریحاً، قید صریحاً رد ابی حنیفه است، که اون خواسته بگه چون خداوند از سایر مساجد اهل کتاب رو یا مشرکین رو منع نکرده، میفهمیم که در اینجا فی المسجد الحرامی که گفته شده به عنوان کنایه گفته شده، کنایه از این که حج عمره باطل است، نظر به خود مسجد الحرام نبوده. جواب اینه که صریحا داره میگه مسجد الحرام وارد نشه. شما این صراحت چیکارش میکنه؟ و منها عدم جواز دخول مشرکین در مسجد الحرام، که این عدم جواز صریحا از آیه استفاده میشه. فإن المراد ذلک، مراد از این آیه همین عدم دخوله، عدم جواز دخوله. منتها لا تقربو فرموده، لا تقربو ظاهرش اینه که نزدیک نشند، ولی مراد اینه که داخل نشند. خداوند خواسته مبالغه کنه، گفته نزدیک مسجد نشید به طریق الله داخل نشید. الله خود قرب چیزی ممنوع نیست، مثل لا تقرب و زنا ممنوع نیست که نزدیک زنا نشدید. خب اگه کسی نزدیک زنا شد و انجام نداد، این تجری کرده ولی گناه زنا رو نداره. لا تقرب و زنا یعنی وارد این کار نشید، نه نزدیک این کار نشید. منتها خدا برای اینکه بفهماند که این کار خیلی قویه لا تقرب و فرموده، اینجا برای اینکه بفهماند ورود مشرکی در مسجد الحرام خیلی ممنوعه فرموده لا تقرب لا یقرب. و نهی عن القرب للمبالغه کما در قولش لا تقرب و زنا، اونجا نهی از قرب برای مبالغه است، اینجا نهی از قرب برای مبالغه است. خب و الحمل علی الحج و العمره کما فعل ابو حنیفه بعیدون، این که آیه رو هم کنیم بر این که حج و عمره درست نیست، نهی شده از حج و نهی شده از عمره، چنانچه ابو حنیفه این کار کرده، می فرماد این بعید است. و از آیه فهمیده نمی شود. خب یه خبر هم داریم که اون هم من می کند مشرکین رو از انجام حج و انجام عمره، می فهمد این منافات با آیه نداره، چون میشه جمع کرد که حرام است دخول در مسجد الحرام یک، و حج عمره باطل است دو، یعنی منافاتی نداره این خبر که میگوید حج عمره اونها باطله، منافاتی با ممنوعیت دخول در مسجد نداره. دو تا قابل جمعن با هم، هم حجشون باطل است و عمرشون باطل، هم حق ورود در مسجد الحرام نداره. پس ولا ینافی این منع از دخول را یا عدم جواز دخول فی مسجد الحرام را، لا ینافیه خبری که دلالت میکند بر منع مشتکین از حج عمره. این یک اشکال بود که ما جواب دادیم. ببینید مدعای ما این بود که دخول در مسجد الحرام جایز نیست برای مشرک، ولی این مدعا دو تا اشکال شده. یک اشکال اینه که خبر آمده و این خبری که آمده و واصل شده منع از حج عمره میکنه، منع از دخول نکرده، یک اشکال. جواب اینه که با هم جمع می شود، خبر منع از حج عمره کرده، آیه منع از دخول کرده، هر دو رو با هم جمع می کنیم، میگیم هم دخول حرامه هم حج عمره باطله. اشکال دوم اینه که آیه دلالت بر عدم جواز دخول در مسجد نداره، زیرا سایر مساجد رو شامل نمیشه. نگفته مشرک با حق ورود در مسجد نداره، گفته حق ورود در مسجد الحرام نداره، و مسجد الحرام جای حجه، پس معنیش اینه که حق انجام حج نداره. از اینطوری فکر کردم که چون آیه دلالت بر منع از دخول در مطلق مسجد ندارد، پس باید آیه رو ناظر کنیم به بطلان حج و بطلان عمره، نه ناظر کنیم به منع دخول در مسجد. توجه شده این یه بیان بود که من توضیح دادم که چون آیه ناظر به سائر مساجد نیست، بنابراین منع از دخول به مسجد نشده. پس این منع ظاهری رو باید کنایه بگیری از بطلان حج و عمره، که ما اینو توضیح دادم و جواب دادم. یه بیان دیگه میشه بر این مطلب کرد و اون اینی که آیه دلالت دارد بر ممنوعیت قرب الی المسجد، نه اینکه دلالت کند بر ممنوعیت دخول در مسجد، یعنی مسجد الحرام. در معنی اولی که کردم کلمه المسجد رو مطلق گرفتم، یعنی جنس مسجد. در معنی دوم که کردم کلمه المسجد رو مشیر به مسجد الحرام گرفتم. ایشون می‌فهمد که این که آیه دلالت بر منع از دخول در مطلق مسجد ندارد، یا اینکه دلالت بر اصلا منع دخول در مسجد الحرام ندارد، زیرا که از ماده قرب استفاده کرده نه از ماده دخول. می‌فهمن این دلالت صریح آیه بر اینکه دخول در مسجد الحرام ممنوع است آسیبی به این دلالت نمیزنه. یعنی آیه دلالت میکند بر اینکه ورود مشرکین در مسجد الحرام جایز نیست، ولو سائر مساجد رو نفرموده باشد، یا ولو تعبیر به دخول نکرده باشد بلکه تعبیر به قرب کرده باشد. در هر دو صورت عدم دلالت این آیه نمیتواند قول ابو حنیفه رو نتیجه دهد به بیانی که گفته شد. پس توجه کردید بر بیان ما که گفتیم جایز نیست دخول در مسجد الحرام بر مشرکین، دو تا اشکال شد. یکی این که روایت رو چی میگویید که گفتید حج و عمره مشرک پذیرفته نیست. دوم این که این آیه دلالت ندارد بر منع از دخول مطلق مسجد، یا دلالت ندارد بر منع از دخول در مسجد الحرام، که هر دو توضیح شده. این اشکال رو دوباره میدین، اشکال هم جواب کردیم. پس دو تا اشکال داره چون همتش رد شد. ولا یزر رو عدم و دلالتهی علن منع دخول المسجد، دلالتهی زمین به قول خدا برمیگرده، یعنی آیه که چون مذکره برده ما برمیگردیم به قول خدا. ضرر نمیزند به این برداشتی که ما کردیم، یعنی به عدم جواز دخول مشرکین به مسجد الحرام، به این برداشت ما که برداشت از صریح آیه بود، ضرر نمیزند عدم دلالت قول خدا بر منع از دخول مسجد، یعنی منع از دخول در تمام مساجد. اونو نگفته. حالا که نگفته پس معلومه که مسجد الحرام مسجد بودنش موضوعیت نداره، محل حج و عمره بودنش موضوعیت داره. پس این نهی داره حج و عمره رو نهی میکنه، نه دخول در مسجد رو. این در صورتی که مسجد رو در این عبارت عدم دلالتی هر منع دخول مسجد مطلق بگیریم. اما اگر مسجد رو مسجد الحرام بگیریم اینطور میگیم، میگیم آیه دلالت نکرده بر منع از دخول، بلکه دلالت کرده بر منع از قرب، و این منع از دخول نیست. پس باید بگوییم که مراد آیه اینه که حج و عمرتون باطله، نه مراد آیه این باشد که دخول در مسجد جایز نیست. ایشون میفهمد لا یزر دلالت نکردن این قول خدا بر منع از دخول مسجد چرا ضرر نمیزنه؟ زیرا خود آیه همون چیزی گفتیم صریح در مسجد الحرامه، میگه در مسجد الحرام حق ورود نداره. لا تقربون که کنایه گرفتیم، به لا تقرب الزنا هم اشاره کردیم، استشهاد کردیم. پس نمیتونه ابو حنیفه به این بیان استدلال کنه که الان گفتیم. پس استدلال ابو حنیفه بهی یعنی به عدم دلالت علیه، بر این که فقط حج و عمره باطل است، دخول در مسجد الحرام ممنوع نیست، غیر جیده. بعد می‌فرماد که ما تازه بالاتر می‌ریم، نه اینکه می‌گیم دخول در مسجد الحرام بر اینها محال جایز نیست، بر مشرکین جایز نیست، بلکه می‌گیم دخول در مطلق مساجد برای مشرکین جایز نیست. و مسجد الحرام به عنوان نمونه ذکر شده. و یمکن، اینو خیلی جزئی نمی‌گن، میگن و یمکن فهم تحریم دخول مشرکین مسجد را مطلقا، مطلقا این چی؟ یعنی علیه مسجد این کار خودش مطلقا را تفسیر کرده، مطلقا یعنی علیه مسجد این کار. حکم بعدی که میتوانیم از آیه استفاده کنیم اینه که مسلمین هم حق ندارن اون مشرکین رو در مسجد الحرام راه بدن. تنها اینطور نیست که بر اونها جایز نیست وارد بشن، بر مشرکین هم جایز نیست که اونها رو آزاد بذارن که میتونن وارد مسجد الحرام بشن. و اینها عدم و تمکین المسلمین لهم، از جمله احکام این است که مسلمین حق ندارن متمکن کنند لهم مشرکین رو از ورود در مسجد، به معنی اینکه باید منعشون کنن از دخول در مسجد. بلکه لا حول مراد من اندر، بعضی گفتن مراد همینه، یعنی نهی کرده نخواسته بفرماید که مشرکین وارد نشن، اونا که امر و نهی یا قبول ندارن که میخوان امتثال کنن، نهی کرده یعنی شما راشون ندید، نه اونا را جایز نیست وارد بشن. پس لا یقربو به معنی این نیستش که اونها جایز نیست وارد بشن، بلکه به این معنی است که شما اونها را راه ندید. خب اگه این باشه دیگه حکم دوم که کن کفار مکلفین به فروعه دیگه استخراج نمیشه، استنباط نمیشه اگه این قوله بشه. و منها عدم تمکین المسلمین له به معنی منع هم، این بیان تمکین نیست، بیان عدم تمکینه. این که متمکن نسازن مسلمین مشرکین رو به این معناست که من کند مسلمین از دخول در مسجد، کفار رو من کند. بلکه له اول مراد من الله، بعضی گفتن مراد از نهی هم همینه، یعنی شما منعشون کنید نه که اونها نرن. نه یعنی اگه نماز نخونن مجازات میشه، روزه نگیرن مجازات میشه.
خواهدون در فعلا این روزه که نماز حج بکنه، عمره بکنه، نماز سوزه حرام داره، خودش یک فرق
نه یکی از فروعی اینه که حج نباید بکنه. گفتیم حج نباید بکنه، گفتیم حج باطله، یکی نگفتن حج نباید بکنه، گفتن زمینه رو برای انجام حج نداره. خب زمینه رو فراهم کنه بره حج کنه. فرض کنی که یه نفر بهش میگه نماز بخون، میگه نماز با وضو واجب شده، من که وضو ندارم نماز بخون. خب درست هم میگه نماز با وضو واجب شده، این بی وضو نماز بهش واجب نیست. اینطوری میتونه بگه؟ سلام میتونه بگه. این مشرک هم بگه به من گفتم که حجت باطله، خب من چون نمیتونم برم پس حج ندارم. نه خیلی زمینه فراهم کن رو حجت بکن، تو هم وضو تو بگیر من نماز بخون. ترجمه میکرد میکنم نمیشه اینطور گفت که حالا مشرفه ایچه چون من ممنوع از ورود در مسجدم پس حجم بر ما واجب میشه، اگه وارد میشم که نیباطل حجم. نه خب این باید بره زمینه رو فراهم کنه، شرکشو کنم بذاره وارد مسجد بشه، حجم انجام بده. پس مکلف به حجم هست، نمیتونه انجام بده به سوء اختیار خودش نمیتونه انجام بده. همه مکلف، خب بله همه مکلف، کل انسان ها مکلفن به تکالیف اسلامی، نه به تکالیف خودشون، به تکالیف اسلامی. اونایی که انجام میدن ذمهشون مبرا میشه، اونایی که انجام نمیدن ذمهشون مشغوله، در آخرت مؤاخذه میشه. یعنی از کفار از دونه دونه احکام سوال میکنه، نماز رو خوندی نخوندی، روزه رو نگرفتی، میخواستی بگیری نگرفتی، نه حالا امروز رو نگرفتی، فردا رو نگرفتی، دیروز هم نگرفتی، دیروز هم نماز نخوندی، دونه دونه نماز هم مؤاخذه میشه، نه اینکه کلن بگن حالا نماز نخوندی. یعنی برای هر کدومش مؤاخذه میشه، خیلی دیگه بارشون سنگین میشه. همین من عرض کردم زمینه رو فراهم کنه، چه مخالفت رو حکم عقل کنه. بله ما بشونیم بی خود اصلا قبول نکردی که الان فرق قبول نکنی. او میگه من اصلا قبول نکردم پس فرق هیچ. خب میگیم تو بی خود اصلا قبول نکردی، اگه اصلا قبول میکردی فرقش هم قبول میکردی. میگه من تشکیک داشتم، یعنی مستضعف بوده، اگه مستضعف بوده حرفی نیست، اگه مستضعف باشه حرفی نیست. اما اگر نه عمدن مشرک شده که اینو نه عمدن مشرکه، عمدن مشرک شده تکلیفش به احکام واقعیه. ممکنه بهانه بیاره که چون من مشرک بودم احکام تصدیق ندارم. بهش میگه خب شرک تو برطرف کن تا به احکام مکلف بشی. و منها عدم و جواز ادخال مطلق نجاسه المسجد. یه بحثی داریم و اون بحث اینه که آیا میتوانیم نجس رو داخل به مسجد کنیم؟ نجسی که متعدی باشد و سرایت کند و مسجد رو نجس کند نمیشه واردش کرد. و اگر اتفاقا وارد شدیم و مسجد رو نجس کرد باید بلافاصله ازاله نجاست کنیم. اما نجس خوشی که تعدی نمی کنه موز اختلاف. ایشون میفهمد از آیه استفاده میشود که نجس خوش کم جایز نیست وارد مسجد شاید به دلیل این که این کفار جمعشه تر میشن که بالاخره نجس هستن و خشکم هستن، اینا رو اجازه نمیده وارد مسجد بشن. پس معلوم میشه مطلق نجاست ممنوع الورود در مسجد است، چه نجاست مصریه و متعدی و چه نجاست خشکی که متعدی نباشه. و منها از جمله احکامی که از این آیه استفاده می شود این است که جایز نیست ما مسلمین داخل کنیم نجاست رو در مسجد، ای نجاست امکان مطلق نجاست این هر نجاستی باشد. بعد خودشون می فهمد و این لم یتعده و این لم یتعده تفسیر همون مطلقه، هیچ نجاستی رو نمی شه وارد مسجد کرد حتی نجاستی رو که تعدی نمی کند و سرایت نمی کند و مسجد نجس نمی کند. کم موقع به مذهب العلامه به سه دلیل این مطلب رو می کنه که مطلق نجاست رو نمی شه در مسجد داخل کرد. دلیل اول لتعلیل المفهوم، در آیه داره لا یقرب المسجد الحرام، تعلیلی نداره ولی تعلیل فهمیده میشه. اولش در این عمل مشکل نجاست، اینو ما به منزله تعلیل قرار میدیم. تعلیل نیست ولی به منزله تعلیل قرار میدیم. پس تعلیل از آیه استفاده میشه، از صدر آیه استفاده میشه چون نجسن وارد نشن. تعلیل که عام معممه از نتیجه میگیم که هر چی که نجس وارد نشه. تازه این نجس نجس خشکه، اجر به تعمیم هم نداره. نجس نجس خوش که میفهمن نجس خوش وارد نشه. خب این سریعه در اینکه نجس خوش هم وارد نشه لازم نیست ما تعلیم داره کنیم که الان کسی دیگه قیاس بعد مجرد بدیم قیاس نسیس بله نه اصلا قیاس هم نمی کنیم. آیه میگه مشرکی نجسند، کبراش اینه که من نجس نباید داخل مسجد بشه، نتیجه اینه فلا یقرب المسجد الحرام، نتیجه اینه که وارد نشه با اینکه نجس خوش هم هست بازم حق ورود میدن. اینجا نیست که کفار وقتی تر باشن راشون ندید، خوشم که باشن راشون نمید. نه تعلیل مفهوم، تعلیلی که از آیه فهمیده می شود زیرا عدم دخول مشتکین در مسجد متفرد بر نجاستشون شده چون نجسن داخل نشن. خب معلوم میشه پس هر نجسی نمیتون داخل بشه که نجس متعدی چه غیر میکن. فکنه ها قیل اگویه در آیه اینجا نگفته شده لا یدخلون المسجد لانهم انجاست، مشکین داخل مسجد نشن چون همشون نجسن. بعد داریم ولی انجاس و لا یه جوز دخول هم المسجد، بر انجاس جایز نیست که باز مسجد بشه. لستلگام کنه نجاست فی المسجد زیرا لازم میتیم که نجاست در مسجد کائن شود، یعنی وجود بگیره، نه نسترایت کند به مسجد و نجس کند. نجاست توی مسجد تحقق پیدا کنه به سرایتش هم کار نداریم. لستلزام کنه نجاست فرمسی، این دلیل اول بود تموم شد. دوم و یعید حبوجو و تعظیم شعائر الله، ما باید شعائر الهی رو تعظیم کنیم. شعائر در ظاهرا مجموع البیانه جلد اول مجموع البیانه شعائر رو معلوم میکنه مواضعی که خدا در اون مواضع عبادت میشه. چند معنا میره که همین مواضعی که خدا در اون عبادت میشه، مواضعی که خدا درش عبادت میشه باید تعظیم بشه. ما موظفیم که شاعر خدا الهی رو تعظیم کنیم. شاعر الهی هم مسئله دونه تعظیم شیلیه، تعظیم شیلیه که کفاری که نجسن رفون ندیم. و یعیده یعنی تأیید میکند این تعلیلی رو که از آیه استفاده میشد تأیید میکند وجوب تعظیم شاهدان را. و ما روی من قولهی اطول وجوب تعظیمه، یعنی و یعیده ما روی من قولهی علیه السلام جنب و مساجد اکم النجاسته، از مساجد رو نجاست رو دور کنید. اینم نشون میده که ما حتی وارد کردن نجاست در مسجد نداریم، حتی اگر نجاست متعدی نباشه. همینطور بزن ما یعیده بود، یعنی یعیده این تعلیلی رو که فهمیده میشود. شما میفهمد یعیده این عدم جواز اطلاق مطلق نجاست رو در مسجد، خب همون تعلیل هم همین بود دیگه. خب بله، این همون تعلیل مفهوم نمیخواد دوباره تکرار کنه، میخواد بگه این تعلیل رو که مفادش عدم جواز ادخال مطلق نجاست فی المسجد، این تعلیل رو تأیید میکند وضوع تعظیم شعائر الله. خب اصلا فرق نمی کنه چه یعیده زمینش به تعلیل مفهوم برگردونه چه زمینش به عدم جواز ادخال مطلق نجاست فی المسجد برگردونه، هر دوش درسته. فیجب ازالت نجاست، این توجه کنید، این فیجب تفریع بر ما رو ویه من قولهی نیست، تفریع بر کل مسئله. جایز نیست ادخال مطلق نجاست فی المسجد و این لم یتعدد به این سه دلیل. حالا که جایز نیست داخل کردن نجاست غیر متعدی فی المسجد، به طریق اولا واجب است ازاله نجاست در مسجد. اگر نجاست خشک نمیشه در مسجد داخل کرد، نجاستی که مسجد رو نجس کرده به طریق اولا باید ازاله کرد. فیجه اصلا تفریع بر اون بالاست، فیجه ازاله نجاست از مسجد به طریق اولا. اینطور شد، جایز نیست داخل کردن مطلق نجاست در مسجد به این سه دلیل، پس واجب است ازاله نجاست از مسجد به طریق اولا. بعد می فهمد لیکن هست دلیل در اینجا مخدوش، می تونی واردش بشیم، حالا شاید یه ذره رو بتونی بخونیم. آیه صریح نیست، سه تا دلیل داشتیم دیگه، اولین دلیل آیه بود، آیه صریح نیست. چون نجاست شرک رو داره بیان میکنه که وارد مسجد نکنید، مطلق نجاست رو نمیگه، میگه مشرکین نجس هم وارد مسجد نشن. شما صدر زیل آیه رو نگاه بکنید ببینید که معنیش اینه نجاست شرک حق ورود در مسجد نداره، اما بقیه نجاست توضیح نداره. پس آیه از این جهت صریح نیست. لکن الآیه لیست به صریحت اختصاص الحکم به نجاست شرک، چون حکم اختصاص داره در آیه به نجاست شرک، بنابراین بقیه نجاست ها رو نمیگه داخل کنید یا نکنید، ساکت. اما دلیل دومتون که تأیید به وجوب تعظیم شعائر بود، ما هم قبول داریم باید شعائر الهی تعظیم کرد، ولی در این حد تا این حد واجبه، ولی خوبه که نجاست داخل نشه، ولی وجوبش از کجا ثابت میشه؟ بر ما واجب است که شعائر الهی رو تعظیم کنیم، ولی چقدر تعظیم کنیم؟ در این حد تعظیم کنیم که حتی نجاست خوش هم داخلش نکنیم؟ تا این حد میفرماد این بعیده که ثابت نیست که تا این حد واجب باشد بر ما تعظیم شعائر الهی. ولم یثبت وجوب تعظیم شعائر الی هذه المرتبه، تا این مرتبه که عدم ادخال نجاست غیر متعدی است برای ما ثابت نیست. وجوب تعظیم شعائر ثابته ولی نه تا این مرتبه. اما اون روایت که گفتید جنب و مساجد کما نجاسه، این روایت میگه نجاستی که مصری باشد جنب، به خاطر جمع بین ادله نجاست هم میکنیم بر نجاست مصریه. جنب و مساجد کما نجاسه این نجاست مصری رو تو مسجد نگیرید. و روایتو اولا ما نعرف سندها فضلا عن صحتها، اصلا سندش رو نمیدونیم چی هست تا بعد حکم کنیم به اینکه صحیح یا ضعیفه. بعد هم که سند رو بدونیم یا حکم کنیم به اینکه قویه یا حکم کنیم به اینکه ضعیفه دیگه. ایشون میگه اصلا ما نمیدونیم سندش چی هست که چه برسه به اینکه بگیم سندش صحیحه. وقتی نمیدونیم سندش چی هست اون حکم به نوبت به صحت سند نمیرسه. از طرف دیگه عرض کردم میتونیم روایت رو هم کنیم بر نجاست متعدی و لحاظا، یعنی چون خبر صحیح نیست وجوب تعظیم شاعرم تا اون حدی که گفتیم ثابت نشده و همچنین در مورد آیه خدشه کردیم گفتیم که آیه مربوط به نجاست شرکه، حالا که اینطور شد به همین جهت است که ذهب اکثر فقها به این که جایز نیست دخول نجاست در مسجد مع تعدی، لا بدون تعدی. ولعل دلیلهم الاجماع، یعنی شاید دلیل اکثر بر این که میگویند ادخال نجس در مسجد با فرض تعدی جایز نیست، دلیلشون اجماع باشد. که اجماع میگوید اگر نجسی رو در مسجد وارد کنید که اون نجس متعدی است، حرام است. معیدن به ما تقدم، یعنی این اجماع رو با دو مطلب تایید میکنیم. یکی این که به ما گفتن که شعائر الله رو تعظیم کنید و مسجد جز شعائر الله باید تعظیم بشه و ادخال نجس متعدی تو مسجد خلاف تعظیمه، پس جایز نیست. معیدن به متقدم من تعظیم. دوم خبر، خبری که میگفت جنبو مساجدکم عن نجاست، به شرطی که خبر رو هم کنیم بر نجاست متعدی، یعنی بگیم مراد از نجاستی که در این خبر آمده نجاست متعدی است. پس عبارت خبر اینطور میشه جنبو مساجدکم، نجاستی رو که متعدی است. بنابراین با دلیل اجماع و تأیید به این که تعظیم شعائر الله واجب است و تأیید به این خبری که ذکر شد، با این دلیل و دوتا معید میتونیم بگیم که جایز نیست داخل کردن نجس متعدی در مسجد. اکثر هم اگر فتوا به عدم جواز دادن، شاید دلیلشون اجماع است که اجماع به این دو معید تأیید میشود. پس نتیجه میگیریم که ادخال نجس متعدی در مسجد جایز نیست. مفهومش اینه که اگر نجس متعدی نباشد ادخالش در مسجد جایز هست، یا لااقل دلیلی بر عدم جوازش نداره.